ادامه نبردها در اوکراین، شماره آوارگان اوکراینی از مرز 2,800,000 تن فراتر رفت. سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو همزمان با ادامه بن‌بست گفتگوهای احیای برجام. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما با ورود به 20 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نبردها در مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد. داده‌های سازمان ملل هم روز دوشنبه نشان داد که تعداد آوارگان اوکراینی از مرز 2,800,000 نفر عبور کرده، که سریع‌ترین رشد در بحران پناهجویی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. همکارم نسرین افشار همچون مجله پیشین از طریق خط تلفن همراه ماست تا از او درباره آخرین خبرهای مربوط به این تحولات بپرسیم. سلام بر تو نسرین، خبرها و تحولات تازه رو از تو میشنویم.
سلام رضا، خسته نباشی. آخرین تحول اینه که در 19 روز تهاجم روسیه به اوکراین همچنان ما شاهد گلوله باران کیف، خارکیف و دیگر شهرهای اوکراین بودیم. مذاکرات صلح میون مقامات دو کشور به طور موقت تا فردا متوقف شده و دو طرف میگن پیشرفتهایی در مذاکرات به دست آوردن. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین بار دیگه برای مقابله با روسیه از کشور غربی کمک خواسته و گفته که سلاح‌های لازم رو در اختیارشون قرار بده. آقای کولبا در ادامه گفته تحریم‌های بیشتری رو علیه روسیه اعمال بکنن. همچنین گزارش‌ها نشون میده که کاروانی شامل 160 خودروی شخصی امروز صبح تونسته شهر محاصره شده ماریوپول در نزدیکی دریای سیاه رو ترک بکنه، که این برای اولین باره که موفق شدن یک کریدور بشردوستانه برای خروج شهروندان اوکراینی درست بکنن. این شهروندان دو هفته بود که در محاصره بودن و نمیتونستن رد بشن و دسترسی به ذخایر غذایشون هم رو به اتمام بود. تا الان هم حدود 2,800,000 نفر از مردم اوکراین آواره شدن. اما در مورد طولانی شدن این جنگ، اگر من بخوام بهت بگم، ویکتور سولوتوف فرمانده گارد ملی روسیه که به ولادیمیر پوتین هم بسیار نزدیکه، اذعان کرده که عملیات نظامی این کشور در اوکراین برخلاف انتظارشون خیلی داره کند پیشروی میکنه. این در حالیه که سایر مقامات نظامی و سیاسی روسیه گفتن که عملیات دقیقاً مطابق برنامه پیش میره. از طرفی آمریکا و متحدانش گفتن که کرملین مقاومت اوکراین و مردمش رو دست کم گرفته بودن. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم امروز تجاوز روسیه به اوکراین رو محکوم کرده و از تصویب بسته چهارم تحریم ها علیه کرملین خبر داده. اما وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولبا در آخرین خبرها با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش که فردا برای گفتگو درباره برجام و تحولات اوکراین به روسیه سفر میکنه تماس گرفته. از اون خواسته که یک پیامی رو از اوکراین به مسکو برسونه و اون پیام این بوده که روسیه باید بمباران غیر نظامیان رو متوقف کنه، به آتش بس پایبند باشه و همینطور از اوکراین عقب نشینی کنه. آقای کولبا توی توییتر خودش نوشته که ایران مخالف جنگ در اوکراین و از راه حل صلح‌آمیز حمایت میکنه. این در حالیه که ایران با جنگ در اوکراین مخالفت کرده، اما هنوز حاضر نشده تجاوز روسیه به این کشور رو محکوم کنه. یه اتفاق دیگه هم امروز افتاد که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه که در شرق اوکراین زندگی میکنن در دونسک، یک موشک اوکراینی در اونجا سرنگون شده که 17 نفر رو کشته و 20 نفر هم مجروح به جای گذاشته، اما مقامات اوکراین میگن که این حمله رو رد میکنن.
نسرین، فرصتمون تقریبا یک دقیقه هست، کمی هم از حواشی و حمایت‌های جهانی از مردم اوکراین در مناطق مختلف جهان برام بگو.
خب حمایت‌ها که خیلی زیاد بوده. دولت بریتانیا طرحی رو ارائه کرده که بر اساس اون شهروندان میتونن که ثبت نام بکنن و به خونه‌های داوطلبان انگلیسی برن و تا حدود 6 ماه هم میتونن اونجا زندگی بکنن. دولت هم کمک میکنه. 21 کودک مبتلا به سرطان در اوکراین پرواز کردن به سمت بریتانیا برای درمان. ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و صاحب کمپانی تسلا در توییتی نوشته که رو به پوتین گفته که بیا یک دوئل داشته باشیم، مبارزه تن به تن بکنیم، و اون رو دعوت کرده که برنده این مبارزه سرنوشت اوکراین رو تعیین بکنه.
بسیار ممنون. همکارم نسرین افشار بود و از آخرین تحولات مربوط به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گزارش میداد. اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین داره کم کم وارد 20مین روز خودش میشه و به نظر میرسه که شرایط طبق آنطور که تحلیلگران اعلام کردن بر اساس برنامه های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش نمیره. از طرف دیگر هم اوکراین تلفات غیر نظامی و آسیب به زیر ساخت های کشورش هر روز دارد بیشتر و بیشتر میشود. شرایط جنگ در اوکراین به کدام سو میرود؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با توجه عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن در هلند در میان گذاشتم.
هر روز که میگذره ما بیشتر و بیشتر بر این داوری خودمون تکیه میکنیم که به واقع حلقه کوچک کرملین محاسبات بسیار غلطی پیش از آغاز این جنگ رو داشت. نگاه کنید، وقتی نگاه میکنیم به صحنه جنگ و حتی اشاراتی که پیش از جنگ مقامات روس داشتن که ساکنان خارکیف یا اودسا بیشتر و بیشتر دل در تحولات روسیه دارن و با کرملین دل خوشن و به استقبال سربازان روس خواهند رفت، و میبینیم که ما در 20مین روز آغاز این بحران همچنان مشکلات عدیده‌ای در برابر سربازان روس در اودسا هست و هیچ نشانه‌ای هم ما نمیبینیم که مثلا اهالی اودسا به استقبال سربازان روس رفته باشند، یا همینطور مشکلاتی که در خارکیف هست. اما از این مهمتر، تقریبا در سومین هفته این جنگ آنچه که به جد نظر تمام ناظران این جنگ خانمانسوز رو به خودش جلب کرده اینی که حریم هوایی اوکراین همچنان خارج از کنترل نظامیان روسه، نظامیانی که گویا قرار بودش که در 24 ساعته تکلیف این جنگ رو روشن کنند و نیروی هوایی اوکراین رو به زانو بکشن. حالا نگاه میکنیم میبینیم همچنان این حریم هوایی رو نتونستن کنترل کنند، و این به هر صورت نوعی قوت قلب میده به مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه. ولی از آن طرف باید به این ابعاد بسیار بسیار فاجعه بار کشتگان و پناهندگان جنگ همکار شما به درستی مروری بر اون داشت.
اشاره داشتید به مشکلات فجایی که رخ داده. قطعا ولادیمیر پوتین از این موارد آگاه هست. رئیس جمهوری اوکراین میگه من بارها درخواست گفتگو دادم با پوتین صحبت کنم اما اون نپذیرفته. چرا پوتین درخواست گفتگوی مستقیم با زلنسکی رو رد میکنه؟
ببینید، برمیگرده به اون برداشت و خانشی که پوتین از ساختار حاکمیت در اوکراین داره و خودش رو به هیچ رو در مقام همسنگی با رئیس جمهور اوکراین نمیبینه. برای پوتین اوکراین در حقیقت یکی از ایالات جمهوری فدراتیو روسیه است که قرار نیستش که مقام بالای این جمهوری پشت میزی بنشینه که رو به روی آقای پوتین و وارد مذاکره بشه. به هیچ رو این در حقیقت آن چیزی نیست که اگر قرار بود چنین باشه نباید جنگی در حقیقت صورت میگرفت. همیشه پوتین اصرار داشته که اوکراین بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه است، بخشی از امپراتوری روسیه قرار باید باشه، و رئیس جمهور اوکراین در هیئتی نیست که پوتین بتونه با اون ملاقات داشته باشه، و به سختی لاوروف تن داد که با خارجه اوکراین در ترکیه ملاقات کنه. اصرار اردوغان بود که این ملاقات صورت گرفت. حتی در سطح وزرای امور خارجه هم دولت روسیه هیچ رغبتی به این گفتگو نداشت. بنابراین به نقد نباید ما انتظار داشته باشیم که تحولاتی از این دست ما شاهدش باشیم که پوتین بتونه پشت میز مذاکره با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بنشینه. اما اجازه بدید یه اشاره‌ای هم بکنم در حاشیه تمام این اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم، و اون که رپرپی اعتراضات در روسیه داره بیشتر به گوش میخوره. یعنی دیگه از سن پیترزبورگ و مسکو و شهرهایی از این دست گذشته و ما میبینیم که صدای اعتراضات رو در دوردستا، در ارنبورگ، در کازان و اینطور شهرها هم میشه شنید، و این به جد برای کرملین نگران کننده است. هر چقدر که این جنگ به درازا بکشه سطح اعتراضات مردمی در روسیه بالا خواهد رفت. همین بود در حقیقت وقتی که امپراتوری روسیه رو در 1917 به زانو کشید، وقتی که جنگ اول جهانی چنان به درازا کشید که امپراتوری نتونست از پس اون در بیاد.
دقیقاً آیا اتابکی همین پرسش رو می‌خواستم ازتون بپرسم که الان گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره همین پیامدهای حمله نظامی روسیه مطرح هست. یکی از همین گمانه‌زنی‌هایی که همین چند ساعت پیش منتشر شد، اظهارات تازه فرانسیس فوکویاما، فیلسوف آمریکایی است که پیش‌بینی کرده که شکست ارتش روسیه در اوکراین پایان پوتین خواهد بود. این پرسش الان مطرح هست، آیا واقعا جنگ اوکراین پایان پوتین خواهد بود؟
بجزید من این ادعا رو داشته باشم اینجا برای شما و شنوندگان خوب رادیو فردا که پایان این بحران یا محو اوکراین خواهد بود و یا کنار گذاشتن پوتین. ما نمیتونیم در حقیقت پایان دیگری بر این بحران متصور بشیم. تمام داده ها حاکی از اینه که پوتین محاسبات بسیار غلطی رو خود و یارانش داشت برای اینکه این جنگ رو آغاز بکنه و پایان این بحران به داوری من چیزی از این کنار کشیدن پوتین از سریر قدرت نیست. حالا چگونگی اون کنار کشیدن جای در حقیقت پیش داوری است.
سورج عطابکی پژوهشگر ارشد در آمستردام هلند بود، اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعاً با هماهنگی پوتین انجام شده. ردپای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
رابطه رهبر با پوتین دیگه از کاپیتولاسیون اینا گذشته. رابطه ارباب نوکریه، اربابش پوتین، نوکرش خامنه ایه. اونچنون این وقاعت رو به حد بالا رسودن که مردکه بیشعور سفیر 11 ساله روسیه در تهران به مردم ایران دستور میده که شما رادیو فردا گوش نکنید. دیگه چقدر ذلت.
متاسفانه حکومت بدبخت ما هیچ انتقادی رو نمیتونه تحمل کنه و هیچ کانالی برای ارتباط مردمی برقرار نکرده. از مقامات محترم ایالات متحده درخواست میکنم حوصله کنن و اینه بدونن که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پشتیبان مردم نجیب و عزیز و غیور و اوکراین هستن و با این خرس متعفن سخت مخالفن.
و اما در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین پس از اعلام شروط جدید روسیه، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که مباحث باقی مانده نیازمند تصمیمات از سوی واشنگتن هست. در همین حال حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم روز سه‌شنبه به مسکو میره تا با مقامات روسیه درباره بنبست موجود در گفتگوهای احیای برجام رایزنی کنه. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدم.
محافل امریکا گفتن که وزیر خارجه قطر پیش از سفر به مسکو با همتای امریکایی خودش آقای آنتونی بلینکن صحبت کرده و یک سری پیام‌هایی رو از طرف امریکایی‌ها داره میبره که منتقل بکنه به مسکو. و وزیر خارجه قطر قبل از سفرش هم با آقای امیر عبداللهیان تماس گرفته و صحبت کرده. به نظر من فکر میکنم که نقطه نظرات امریکا رو هم برای ایرانی ها مطرح کرده و مشخص کرده و هم اونها رو میخواسته به مسکو منتقل بکنه و بعد از اعلام سفر وزیر خارجه قطر به روسیه، وزیر خارجه ایران هم اعلام کرده که فردا سه‌شنبه به مسکو سفری خواهد داشت. به نظر میرسه که آقای امیر عبداللهیان میخواد بره در مسکو که اونجا هماهنگسازی انجام بشه و این درخواست دقیقه 90 روسیه رو که تحریم های امریکا بر علیه روسیه به مبادلات اقتصادیش با ایران تأثیری نذاره بعد از برجام، اون رو مورد بحث و گفتگو قرار بدن که گفته میشه امریکایی‌ها زیاد علاقه‌ای به اصلا به گردن گذاشتن به اون مسئله نداره.
آقای سمیعی، از یک طرف سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام میکنه که تصمیمات سیاسی سخت باید در واشنگتن گرفته بشه، از طرف دیگه روز دوشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی اعلام میکنه که ایران گفتگوهای احیای برجام رو ترک نخواهد کرد و در وین باقی خواهد ماند. برایند اینجور واکنش ها به چه معناست؟
من فکر میکنم که آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی منظورشون این بوده که میخوان این مسئله رو به طرف امریکا برگردونن، ولی در بسیاری از محافل حتی بین کشورهای اروپایی هم این مطرح شده که امریکا قصد داره که حتی روسیه رو از مذاکرات برجامی کنار بگذاره و این میتونه این بیان رو داشته باشه که آقای خطیب‌زاده داره به امریکا خط میده که شما این کار رو انجام بدید، تصمیم دست خودتونه و منتظر روسیه نباید باشید. این از یک طرفه. از طرف دیگه توییت آقای شمخانی، ایشون درش اعلام میکنه که همه ارکان کشور فارغ از فضاسازی های هدفمند داخلی و خارجی. پس این بنده رو به این وامی داره که فکر بکنم یک سری مسائل پشت پرده داخلی هم هنوز وجود داره، یک سری مخالفت هایی وجود داره، من جمله اونهایی که ممکنه علاقمند باشن که به هر قیمتی با روسیه هماهنگ باشد و اونهایی که بر این باور هستن که الان که موقعیت خوبه و میشه از امریکا گزینه های بهتری رو دریافت کرد یا حتی نفت رو به قیمت بالاتری عرضه کرد یا فروخت یا به میزان بیشتری فروخت، از اون حمایت بکنیم. اینها همه گیشون با هم دیگه جمع که بزنید، حتی این مسئله حمله موشکی ایران به اربیل رو هم میتونه در بر بگیره که باز بخشی از همین فضاسازی های هدفمند داخلی و خارجی است که عده‌ای در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی علاقه دارن که مسئله احیای برجام رو لوس بکنن.
آقای سمی، آیا میشه این مذاکرات احیای برجام رو در ادامه بدون روسیه به نتیجه رسوند، ولو اینکه یک توافقنامه موقت باشه؟ چرا که از طرف دیگه میبینیم که آمریکا یک ضرب العجله یک هفته‌ای به روسیه داده برای تجدید نظر در درخواستی که مطرح کرده.
به نظر من این امکانش هست که امریکا بتونه یک توافق بدون روسیه رو به نتیجه برسونه. در حال حاضر ما میبینیم همکاری هایی که یا هماهنگی هایی که بین اسرائیل و روسیه داره صورت میگیره. حتی نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که اوکراین بایستی شرایط روسیه برای آتش بس رو بپذیره. به نظر من اسرائیل داره سعی میکنه با یک سری هماهنگی با روسیه مسئله برجام رو از بین ببره و اجازه نده که برجام به نتیجه برسه. از اون طرف کشورهای اروپایی علاقمند هستن که این کار برجام رو انجام بدن که حداقل اقتصادشون اگر در مبادلات با روسیه داره از بین میده بتونه جای دیگری تامین بشه و این وسط روسیه هست که بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود. ولی من بر این باور هستم که امریکا نهایت کوششش رو خواهد کرد که اجازه نده این مسئله اتفاق بیفته بین خودش و روسیه. میخواد که روسیه یک بخشی از این ماجرا باشه، اما اگر روسیه پافشاری فعلی خودش رو نگه داره، امریکا برای یک قرارداد موقتی کاملا حاضره که پیش بره، چون حمایت اروپایی ها رو با خودش داره.
اما با فرارسیدن غروب آخرین سه‌شنبه سال، ایرانیان برای برپایی جشن چهارشنبه سوری به استقبال نوروز میرن، اما این چهارشنبه سوری همیشه با ترقه های دستساز و مواد محترقه در خیابان ها مصدوم و حتی کشته هایی داشته. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
شور خداحافظی با غروب آخرین سه‌شنبه سال در ایران، معروف به جشن چهارشنبه سوری،
کنن بتونن یعنی بشه که این فرهنگ، این اصلا چهارشنبه سوری از بین بره.
خوش آمدگویی به نوروز. اما در دهه های اخیر هیجان این شادمانی با صدای گاه و بیگاه انفجار ترقه های دستساز و مواد محترقه در کوچه و خیابان ها گره خورده و کام بسیاری از خانواده های ایرانی را تلخ کرده. سوختگی، قطع عضو، نابینایی و حتی سقط جنین. رادیو فردا با برخی از شهروندان ساکن ایران در این باره صحبت.
انقدر خطرناک شد و همه دوست داشتن هیجان رو بیشتر کنن، منتها از راه اشتباه. فقط کسایی هستن که این جوانای 12 ساله 15 ساله اینا هم پول نداره که پدرش میده مادرش میده به خاطر اینکه بچهش خوشحال بشه، در حالی که دوستی خالق خرسه است.
چه چیزایی هستش که ترقه های حالت لوله ماننده توش ترقه است، اون وقت آتیشش میزنی میفرستی بالا. یکی از بچه ها آتیش نگرفت، ترش اینجوری داشت میدید باهاش، خداش خاموش بود اگر نداشت کور میشد. یه ترقه های خیلی آرومی هست، مثلا این فشفشه میذاری اینجا آتیشش میزنی یهو فقط نور میده، زیاد خطری نداره.
نسل قدیم که برپایی جشن چهارشنبه سوری در گذشته را به یاد می‌آورند، می‌گویند این جشن با افروختن آتش، قاشق زنی، پخش آجیل مشکل گشا و رقص همراه بود. هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنزنویس سرشناس ایرانی، به رادیو فردا در این باره گفت:
به گمان من این بشر بازیگوش از وقتی که آتش رو اختراع کرد، یعنی کشف کرد، غافل نبود که هر جا رو میتونه آتش بزنه و حیرت کنه از رقص شعله‌های آتش و از گرماش. خود من وقتی که انسان اولیه بودم، یعنی بچه بودم، خیلی این تکنولوژی، اینکه کبریتو بزنم و آتش برافروزه، یک حال خوش و پرهیجانی پیدا میکردم. حالا دیگه ما به سنگ چخماق و سنگ آتش زنه نرسیده بودیم. آتش افروختن یکی از کارهای بود که انسان ها همیشه میکردن، اما این گروش بپریم و آرزای خوب بکنیم، دیگه این از اون جلبه های زیبای اجتماعی ما ایرانی هاست.
والا چهارشنبه سوری های اون موقع خیلی بی خطر بود، یعنی بی خطر تر بود، به دلیل اینکه ترقی نبود به این صورت که الان هست.
چهارشنبه سوری جشن باستانی برای همه ایرانیان، آتش روشن میکردن، وضعیتشان خوب بود، مردم خیلی سر حال شاد بودن، جمع میشدن دور هم، فامیل، دوستان، یه جایی که همیشه میرفتن آتش روشن میکردن
و آتش هم با بوته درست میکردن. اون موقع من یادمه دورگردا میامدن، بوته میابردن، با شعر میخوندن و میگفتن
سرخی من از تو و زرگی من از تو و سرخی تو با من و اینا.
قاشق زنی بود، بعد آشی درست میکردن. متاسفانه اخیراً انقدر این تیر و ترقه میزنن، اون اصالت اون فرهنگ ما رو دارن زیر سوال میبره با افراط کاری. اینه که من خودم طرفدار یه همچین فرهنگی بودم، ولی الان سالهاست که چهارشنبه سوری من و خانوادم از خونم بیرون نمیاد.
در دهه های گذشته محدودیت های وضع شده از سوی حکومت ایران برای ابراز شادی و تفریح جوانان باعث شده که رقص و پایکوبی چهارشنبه سوری یا با استراب و ترس از بیم برخورد نیروهای انتظامی و بسیج و یا در خفا و محفل‌های خصوصی برگزار شود. برخی از کارشناسان بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان در شب چهارشنبه سوری را بی تأثیر از سرکوب هیجانات و ایجاد محدودیت برای تخلیه انرژی نمی دانند.
مثلا جوانان ما اون رو این جشن ملی و پرشور رو بیان که بخوان تبدیل کردن یا تبدیل شده به یک مبارزه سیاسی علیه حکومت جبار و ستمگری که حتی شادی یک شب مردم رو جست و خیز کردن و اختلاط کردن و جفرداد کردنشون رو بر نمیتابه.
هشم میخوان آقا بکشن به راه دین. ما خودمون بلدیم چجوری دینداری کنیم. اینا که اینجوری میکنن یه لجی در آدم که منم که سنم زیاده انگار لجبازی میخوام باشون بکنم.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا، به رادیو فردا در این باره گفت:
میدونید عامل‌های زیادی در جریان هست تا این اتفاق میفته. اولیش اینه که ما بین شادی و شادی کردن باید تفاوت قائل بشیم. ما شادی احساس درونی ماست، ولی شادی کردن یه مهارت اجرایی است برای بیرون ریختن اون احساس درونی. خب ما اینا رو باید در طول زندگی اجتماعی یاد بگیریم و یاد نمیگیریم. یکی از دلایلش هم حکومتی است که با شادی و اینجور شادی کردن مخالفه و شادی مشخصی رو میخواد. عامل‌های دیگه هم نقش داره، مثلا فرض کنید جنبه محلی بودن این موضوع رو، چون باخت محله‌ای به هم ریخته توی این شبا، الان انتقال جمعیت از یه محله به محله دیگر زیاده، در چه یک نوع گمنامی هویتی ایجاد میشه. توی این گمنامی هویتی شما دیگه اون عناصر کنترل کننده رفتار روتون سوار نیست، بنابراین رفتارهایی ممکنه به خرج برید که در حالت عادی به خرج نمیدید و ممکنه منجر بشه به ناهنجاریهایی که ازش یاد میکنیم. گذشته از اینکه این موضوع به یک نوع اعتراض سیاسی هم بدل شده، یعنی فرصتی برای اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به محدودیت ها مقابله با محدودیت هایی که در محیط احساس میشه، یا محدودیت های سیاسی که در طول سال وجود داشته و حالا امکان اعتراض بهش وجود داره. همه اینا شاید دست به دست هم بده، به علاوه این که مجاری کالبدی مادی هم برای این شادی وجود نداره. مثلا خب در خیلی کشورهای دیگه شما اگه همین کار رو بخواید بکنید، یه محیط مشخص با یه ضوابط معینه، شما نمیتونید اسفالت آتیش بزنید یا کار تخریبی دیگه بکنید، اندازه کار و محل کار و شیوه کار مشخصه، این ترتیبات مادی و کالبدی هم مشخص نیست. بنابراین همه اینا دست به دست هم داده تا این پدیده جنبه آسیب گون و ناراحت کننده بگیره و شادی با زخم و ناراحتی و غم همراه بشه.
یه شعر رجب حاجی فیروز من دارن که دو صداییست و شیخی و حاجی فیروز مناظره میکنه و شیخه به حاجی فیروز میگه شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چه جوری؟ اونم چه جوری؟ رو حاجی فیروز میگه دو صدایی، این رو میگه که بیت بعدی رو در دست بگیره، شنیدم در شب چهارشنبه سوری رو آتیش میپری، اونم چجوری؟ شما امشب بیاین ملحق به ماشین که تمرین جهنم کرده باشین. با زبان خود شیخه جوابش رو میده.
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد مصدومین حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری امسال تنها در بازه زمانی 1 بهمن تا 17 اسفند، یعنی پیش از خود چهارشنبه سوری، 142 نفر بوده و 4 نفر هم جان باختند. برخی رسانه‌های داخل ایران با استناد به آمار سازمان آمار ایران از گردش مالی چند میلیارد تومانی حاصل از قاچاق و فروش مواد محترقه خبر دادند. بازاری پردرآمد که مهارش برای حکومت سخت شده.
اما رانش بی سابقه زمین جاده چالوس را به تعطیلی کشانده، آن هم در آستانه تعطیلات نوروزی. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
کمتر از 1 هفته مانده به آغاز سال نو و شروع مسافرت‌های نوروزی، رانش زمین جاده چالوس را برای مدت نامعلوم به تعطیلی کشاند.
من فکر نکنم صلاح باشه با این وضعیت ما ترافیک رو عبور بدیم.
بنابر گزارش‌ها شکاف ایجاد شده بیش از 100 متر از مسیر این جاده را در بر گرفته و فشار ترافیکی بر آن می‌تواند سانحه‌ساز و فاجعه آفرین باشد. کارشناسان بحران‌های طبیعی اما می‌گویند از سال 1396 در مورد رانش زمین در این منطقه هشدار دادند و گوشی شنوا نبوده است. محمد رضا محبوب‌فر عضو انجمن مخاطرات محیطی به خبرگزاری ایسنا گفته در سال 98 درباره رانش زمین در 400 نقطه از استان مازندران هشدار داده شده و تا امروز کسی به این هشدارها توجه نشان نداده. به گفته آقای محبوب‌فر، آنچه با عنوان رانش زمین در جاده چالوس در حال رخ دادن است به احداث سد سیاه بیشه باز می‌گردد. سدی فاقد مجوزهای زیست محیطی که باعث کاهش آب‌های زیرزمینی در منطقه شده و ساختار ژئوتکنیک و زمینشناسی منطقه را دگرگون کرده است. آقای محبوب‌فر در این حال نسبت به وضعیت بحرانی تهران هشدار داده و با اعلام اینکه از ورشکستگی آبی به نابودی سکونتگاه‌ها و اکوسیستم رسیده ایم، خواستار توجه به مسئله فرونشست در تهران شده. دشت ورامین در جنوب شرقی تهران یکی از بحرانی‌ترین کانون‌های فرونشست در کشور قلمداد می‌شود. هر روز ترک‌های فرونشست زمین‌های کشاورزی بیشتری را درمی‌نوردند و بر خانه‌ها و اماکن مسکونی بیشتری لرزه می‌اندازند. سیاوش عربی، کارشناس سازمان نقشه‌برداری میگوید
در این منطقه ما سالی 10 سانتی متر فرونشست داریم و همینطور که ملاحظه کردید اینجا شکافته‌ای به صورت در راستای طولی و عرضی در منطقه مشاهده شده و باعث تخریب زمینه کشاورزی.
در حالی که استانداردهای بین المللی 4 میلیمتر فرونشست سالیانه را به عنوان مرز بحرانی تعریف می کنند، نرخ فرونشست در دشت ورامین سالی 17 سانتی متر است. پدیده‌ای که از آن به عنوان زلزله خاموش نام برده می شود. ویرانی جبران ناپذیر که علت آن مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی است.
آبهای زیرزمینی حالا عددشون نمیگم ولی به شدت سطحش کاهش پیدا کرده و متناسب با همون هم سطح زمین فرونشست داشته و دقیقاً یعنی ارتباط مستقیمی بین فرونشست و کاهش آبهای زیرزمینی در این منطقه مشاهده شده که استخراج بیرویه آبهای زیرزمینی در این منطقه علت اصلیشه.
ورامین 45 هزار هکتار اراضی زیر کشت دارد و 18 هزار هکتار از این اراضی از آبیاری تحت فشار استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد زیادی از صنایع آببر پرورش دام در این منطقه قرار دارد. وقتی در سال 86 سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود ساخته شده آبگیری شد، هدف از احداث آن تأمین آب شرب و کشاورزی دشت ورامین اعلام شد. با این حال نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی میگوید در اختصاص حقابه دشت ورامین از این سد عدالت رعایت نمی شود. این در حالی است که طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی آب کشور در منابع سدی و زیرزمینی سالیانه 69 میلیارد متر مکعب آب مصرف می کند. در حال حاضر 800 هزار چاه عمیق در این حوزه فعالند که بیش از نیمی از آنها غیر مجاز هستند. جهاد کشاورزی وزارت نیرو را مسئول برخورد با چاه‌های غیر مجاز می‌داند و وزارت نیرو سرگرم تأسیس و بهره برداری از سدهای غیر کارشناسی است. بحران روی بحران می‌آید و سرنوشت زیست بوم در خاکی ترک خورده تعبیر می‌شود.
و اما مارش جمهوری نام سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند هست که در حال آماده سازی برای 4 اجرا در آمریکا است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از نمایش مصدق و جغد جنگ، مارش جمهوری سومین اثر تئاتری رضا علامه‌زاده، فیلمساز ساکن هلند است. خط داستانی این نمایش درباره معروفترین کنسرت عارف قزوینی در گراند هتل خیابان لاله‌زار تهران نزدیک به 100 سال پیش است که مارش جمهوری نام گرفت. رضا علامه‌زاده پیامدهای این کنسرت را به صورت نمایشی برای اجرا بر صحنه آماده کرده و این اثر تئاتری با هجوم پلیس به یک قهوه‌خانه در همدان 90 سال پیش و دستگیری قهوه‌چی آن و شکستن گرامافونش آغاز می‌شود. جرم قهوه‌چی پخش صفحه سرود مارش جمهوری ساخته عارف قزوینی با صدای قمرالملوک وزیری بود که برای نخستین بار 8 سال پیش از آن توسط عارف در کنسرت جمهوری اجرا شده بود. در طول این نمایش تماشاگر در می‌یابد که مارش جمهوری که شنیدن صفحه آن 5 سال پس از تاجگذاری رضا شاه ممنوع اعلام شد، به سفارش خود او زمانی که سردار سپه بود به وسیله عارف قزوینی ساخته شد. آقای علامه‌زاده که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد درباره سومین اثر نمایشیش اینطور به رادیو فردا گفته.
عنوان این نمایش هست مارش جمهوری. مارش جمهوری عنوان یک کنسرت بسیار باشکوه و بزرگ در گراند هتل تهران بوده در سال 1302، یعنی 2 سال بعد از کودتای سوم اسفند که شرایط ایران به طور کل آغاز به تغییر کرد. در اون سال رضاخان سردار سپه از عارف که اوج شهرت و محبوبیتش بود میخواد بیه اپرت یا کنسرت در دفاع از جمهوری بنویسه و اجرا کنه. با عارف این کار رو میکنه. قصه من سالهای پایانی زندگی عارف است، موقعی که قمرالملوک وزیری 1110 میاد همدان، کنسرت باشکوه اونجا میده، عارف رو دعوت میکنه، ماجراش مفصله. در واقع قصه سالهای آخر زندگی عارف قزوینی، شاعر ملی و دلسوخته وطن، و رابطهش با قمرالملوک وزیری که این کنسرت میده. اونایی که کارهای منو دنبال کردن میدونن که من در مورد عارف مطالب بسیاری منتشر کردم در طول 40 سال گذشته، از مقاله حتی کتاب دارم در این رابطه. این هستش که من همیشه آرزو داشتم یک روز این کارو بکنم و خوشبختانه دوستانی همت کردن و این امکانو برای من فراهم کردن. پشتیبانی دانشگاه استنفورد، دکتر عباس میلانی، حمایتش از این طرح که ما یه اجرای اصلیمون در این دانشگاه خواهد بود، شخصیت‌های دیگه از جمله بیژن شاه‌مرادی که می‌دونید سالیان سال تهیه کننده بسیاری از کارهای من بود، این امکان فراهم شد. چون خیلی هم کار سنگین نیست، الان یه ماه و نیم من اینجا تمرین دارم، بعد دیگه امیدواریم که 4 اجرا رو ما در دانشگاه UCLA، در سان دیگو، در اورنج کانتی و نهایتاً در دانشگاه استنفورد انجام بدیم. وقتی صحبت عارف میشه، صحبت تصنیف‌های وطنی میشه و می‌دونید که موسیقی چقدر تو این قضیه مهمه. اسفندیار منفردزاده، یار همیشگی من، این قضیه کار میکنه.
در اثر نمایشی مارش جمهوری، 13 هنرمند تئاتر و سینما که برخی از آنها در دو نقش ظاهر می شوند بازی می کنند، که از آن جمله می توان به ناصر رحمانی نژاد، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، اشاره کرد که نقش دوران سالخوردگی عارف قزوینی، شاعر ملی، را بازی می کند و دیگری شبنم طلوعی، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینماست که در نمایش مارش جمهوری در نقش قمرالملوک وزیری ظاهر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
رقابت‌های هندبال جوانان آسیا در قزاقستان روز گذشته با نایب قهرمانی تیم دختران ایران و صعود تاریخی آنها به جام جهانی پایان یافت. در پایان 16مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا، تیم هندبال دختران ایران با 3 پیروزی برابر هند، ازبکستان و تایلند و 1 باخت مقابل قزاقستان میزبان در بین 5 تیم حاضر در این رقابت‌ها دوم شد و به همراه هند تیم اول به عنوان 2 تیم برتر قاره آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2022 در کشور اسلوونی را به دست آورد. در حالی که دربی سرخابی فوتبال پایتخت ایران قرار است روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود، حضور تماشاگر در این مسابقه تا عصر روز دوشنبه همچنان در ابهام قرار داشت. برخی از اهالی فوتبال معتقدند به دلیل الزامات فیفا در مورد حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه، هنوز مقام مسئولی به طور شفاف و روشن در این مورد صحبت نکرده. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فوتبال و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ، در این باره میگوید
فیفا یک ماده‌ای در اساسنامه‌اش داره و میگوید که فدراسیون‌های عضو، همون 211 فدراسیون عضو، نبایدش کنه تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی داشته باشه. این جنسیتی مفهوم اینه که بانوان هم بیان مسابقات رو ببینن. نامه‌ای هم اومده و گفتن که شما باید یک کاری کنید که بانوان رو تو مسابقاتتون عموماً و در بازی‌های ملی خصوصاً بانوان رو در واقع شرکت بدید. فدراسیون فوتبال به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. تصمیم گیرنده در این که در واقع چه افراد و خانم‌ها بیان، آقایون بیان رو ممکنه جایی فراتر از فدراسیون فوتبال، فراتر از وزارت ورزش تصمیم گیری کنن.
در مسابقات تور تنیس روی میز قطر روز دوشنبه، شیما صفایی، بانوی ملی پوش ایران، در دور دوم جدول مقدماتی حریفی از کشور لوکزامبورگ را 3-2 شکست داد و در جدول اصلی روز سه‌شنبه با حریفی از هند مسابقه می‌دهد. تیم 4 نفره دختران تنیس روی میز ایران بدون مربی و سرپرست در رقابت‌های قطر شرکت کرده اند. و حمید استیلی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران ضمن اشاره به مشکلات مالی فدراسیون فوتبال گفته مربیان ایرانی تیم ملی 10 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا با 7-1 و 22 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و طبق برنامه باید روز 4 فروردین سال آینده در یک نبرد مهم برای سرگروهی در خاک کره جنوبی به مصاف این تیم برود که در جدول بعد از ایران دوم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.